بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث کیفیت احرام، جلسه 742، چهارشنبه مورخه 17/9/95.
على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که نظریه چهارم این بود که رساله فقه و رضا همان کتاب تکلیف شلمغانی است که بر این نظریه اصرار دارد. مرحوم سید حسن صدر و جمعی از محققین متأخرین و علی ما سمعنا بعضی از اعلام مراجع نجف اخیراً اصرار بر همین نظریه دارند. واسطه این عقل کرد که در گفتگویی با یکی از مراجع نجف ایشون تأکید کردن که بله، ما به همین نظر رسیدیم که کتاب فقه الرضا کتاب تکلیف شلمغانی است. اگر این نظریه اثبات بشه، فائده مهمی داره، فائده قابل توجهه. اون فائده این است که با تلقی قدمای اصحاب در عصر غیبت صغرا کتاب تکلیف رو تلقی به قبول کردن و پس از انحراف شلمغانی وقتی از حسین ابن روح میپرسند که با کتاب او چه کنیم که منازل ما شیعه پر از این کتاب است، حسین ابن روح اون چه رو که امام علیه السلام نسبت به کتب بنی فضال می فرمایند خذوا ما روی و ذروا ما رأوا نسبت به کتاب تکلیف شلمغانی می فرماید، با این نگاه روایات موجود در کتاب تکلیف میشه جزء اصول متلقات و معتبر خواهد بود و این اثر کبیری در فقه داره. و فقه الرضا کتاب التکلیف باشه، یعنی دو سوم فقه الرضا که روایات هست میشه جزء اصول متلقات و این خیلی اثر داره در فقه. ما عرض میکنیم که این نظریه ولو در بین سایر انظار فلی جمله لهو قومتون، ولی ما ذالک به نظر ما انسان نمیتونه ابتناع عملی بری نظریه داشته باشه، واقعا نمیتونه بگه مطلب همینه. فقه الرضا کتاب تکلیفش المقانیست. والوجه فی غایت ها یعید این قرائن، مجموعه قرائنی که دیروز گفتیم بر نهایت مطلبی که دلالت میکنه این است که این کتاب حاوی بعضی از آراء شلمغانی است و بعض ما فی کتاب تکلیف شلمغانی در این کتاب آمده است، ولی موارد کثیره ای رو که میگه رویته عن ابی العالم لیلت تسعت عشر لیلت زرب فی جدنا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام هازا ما علیه ندیم و نحن اهل البیت. آیا این موارد ملائم است با این که این مطالب از شلمغانی باشه؟ لذا ما واقعا قرینه اطمینانیه ای که بتوانیم بگوییم رساله فقه الرضا همان کتاب تکلیفش المعانیست در دست نداریم. بله فل جمله می فهمیم این کتاب یا قسمتهایش رو یه فقیهی جمع کرده که مسلط به روایات بوده، جامعیتی در فقه داشته، ولی این که حتماً تمام ما بین دفته این 200 صفحه مثلا همان کتاب تکلیفش المغانیست، این قرائن این مطلب رو اثبات نمی کنه. لذا اعتماد مطلق به روایات این کتاب کما صدر از برخی از فقها لیس فی محله، تلق به کتاب عنوان اصول متلقات لیس فی محله، نه یک نکته قابل توجه است که البته اختصاص به روایات فقه الرضا نداره ولی اینجا قابل توجهه، و اون نکته این است که ممکن است ما از قرینه عامه‌ای به برخی از روایات فقه الرضا وصول به صدور پیدا کنیم. و اون قرینه عامه اثبات شهرت قدماییه و اثبات اعتماد صریح قدمای اصحاب به روایتی از روایات فقه الرضاست. دوستان خاطرشون هست در ذیل روایت رفع القلم عن السبیل تو کتاب اجاره، در ذیل بحث نهی النبی عن بیع الغرر تو کتاب اجاره، ما دو سه روز معطل شدیم، این مبنا رو به تفصیل بیان کردیم. اگر خبر ضعیفی بود شهرت قدمائیه بر اعتماد به این خبر بود، نه تطابق فتوا با یک خبر. دقت کنید، نه مثل اون خبر فتوا داده بود، یعنی تنها کافی نیست، باید استناد به این روایت کرده باشن با اون بیانی که ما داشتیم. گفتیم قبل از شیخ مفید از علمای نزدیک به عصر نصر به روایت اعتماد کرده باشن، ثم بعد از او شیخ طوسی و اتباعشون به روایت اعتماد کرده باشن، ثم بعد از او علامه به روایت اعتماد کرده باشن، هیچ مخالفی هم در مسئله پیدا نکنیم، این میشه علامت وثوق به صدور به روایت. این نکته در رساله فقه الرضا قابل تطبیقه. ما نمیدونیم تکلیفش المعانیست یا نه، نمیدونیم نوادر احمد ابن محمد ابن عیساس یا نه، دلیل نمیدونیم این کتب حسین ابن سعیده، اینا رو هیچ دلیل برش نداریم. ولی روایت ضعیف اگه استناد این شکلی از سوی فقها بهش شده بود علامت وثوق به صدوره. اینم توضیح دادیم در جای خودشو ذکر کردیم. خب هذا تمام الکلام در رابطه با رساله فقه الرضا و نتیجه گیری که داشتیم. مگه نه اصلا هیچ، اصلا کتاب را اگر نگاه کنید در شیوه تدبیر بحث زیاد است، دیگه نخواستیم خیلی اینا را وارد بشیم. اصلا اون ورقه اول احتمال داره یک مطلب عقیدتی باشه، به کتاب اضافه شده. اصلا اون علی ابن موسی کیه معلوم نیست، ابن بابوی بودنش رد کردیم، احتمالش قبول نیست، معلوم نیست. کلمه الرضا ممکنه اضافه شده، هیچ دلیلی واقعا بر این که تازه همون ورق هم از این کتاب باشه هیچ دلیلی برش نیست. کدوم؟ ها اینایی که میگن شلمغانی، خب بله اینا باید جواب بدن، اینا باید جواب بدن که قال علی ابن موسی کیه، محمد ابن ابی از آخر که علی ابن موسی نمیشه، میخواید بگید جواب بدن، خب بله اینا باید جواب بدن. اگر او رو جز کتاب، مگر بگن او صفحه قرینه داریم یه مطلب عقیدتی جدا از سایر مطالب جز کتاب نیست، جوابشون این باشه مثلا. ولی معذر این قرائنی که آقایون آوردن دلیل بر این نمیشه که ما فی دفته این کتاب تکلیفش المقانی است. اینم که حالا ورود پیدا کردیم، یه جهت اشاره میکردن بعضی از دوستان. بعدم این نکته اخیری که از بعضی از اعلام نجف من شنیدم که بعد گفتم مثلا در همون جلسه یا یه وقتی یک جایی مثلا صحبت شده که مثلا بله خب تو این کتاب آمده که متعه اختصاص به موارد ضرورت داره، مثلا ما بعد بیاریم این رو مقید بگیریم برای ادله اطلاق جواز متعه مثلا، یا حالا این صحبت شده ولی صدها اثر دیگه در فقه داره اگر ما کتاب تکلیف بدونیم و کتاب تکلیف رو هم جز اصول و متلقات بدونیم. نمیخواد مشکل متعه رو کنیم اینجا. حالا اشاره کردیم همین، ما مطمئنیم که بعضی از اینا کتاب تکلیفه، یعنی قرآن از حسن صدی رو اثبات میکنه بسیار خوب، بعضی از این کتاب تکلیفه، ولی اونجایی که میگه رویتو عن عبدالعالم شلمغانی میتونه بگه رویتو عن عبدالعالم شلمغانی میتونه بگه نحن معاشر اهل بیت، فایده نداره. این استناداتی که آقایون میگن ثابت میکنه قسمتی از آراء شلمغانی توی کتاب اسیر من قبول داریم، اما این کتاب همان کتاب تکلیف و بینت دفتت نگیره، نمیشه اثبات این مرد به ما ولی دیگه پس دیگه ما چی میگیم؟ میگیم اصول و متلقات هم نخواهد دو بنابرای. خب نه ببینید، اونا نتیجه مقدمات اینجوری میگیرن، میگن این کتاب ما بینت دفتت میشه کتاب تکلیف شلمغانی، اگه این نتیجه رو گرفتن میشه جز اصول و متلقات حسابش کنن، ولی ما میگیم این نتیجه رو نمیگیرید از اون مقدمات، نمیتونید این نتیجه رو بگیرید. بسیار خوب، برگردیم به اصل بحث. الهنا ثبت وجوب تلبیه عند مذهب اهل البیت در حج و عمره امر مسلمی است. روایات هم داریم، روایت فقه الرضا میشه مؤید و دلیل حساب نمیشه. این نکته اول تمام شد در بحث تلبیه و تعداد در وجوب و تعدادش، این وجوب تلبیه. نکته دوم فی تعداد تلبیه و کیفیتی، مطلب دوم از مطالب بحث تلبیه در تعداد تلبیه ها و کیفیت تلبیه است. اینجا هم چند تا بحث داریم، چند نکته بحث. نکته اول، آیا تلبیه های واجب تعدادش 4 تاست یا 5 تاست یا 6 تاست؟ لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، میشه 4 تا. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، و لبیک پنجم هم اضافه بشه. بعضی میگن تلبیه های واجب 5 تاست نه 4 تا، بعضی میگن 6 تاست. بله نه، اونا میگن لبیک اللهم لبیک، اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یعنی اللهم لبیک دوبار تکرار میشه، وقت میشه 6 تا تلبیه. خب اینجا دقت کنید، مشهور بین فقها تلبیات 4 است. نسبت داده شده است به مرحوم شیخ طوسی در کتاب اقتصاد که تلبیه ها رو 5 تا یا 6 تا دانسته است. تا صاحب جواهر میگه نه پنج تلبیه رو ما قائل تحقیق کردیم برش که کسی قائل باشه مثلا غیر از همین حرفی که از شیخ نقل میکنن، نه شش تا تلبیه رو مرحوم محقق اول میگه نه خیر قائل داریم بین شیعه که پنج تلبیه واجبه شش تلبیه واجبه. اون چه مهمت این است که در بین متأخرین مرحومای بروجردی در حاشیه عروه، آنجا که مرحوم آقای حکیم مرحوم سید صاحب عروه می‌فرمایند تلبیات اربع واجب است، مرحوم آقای بروجردی می‌فرمایند لا یکسر کل احتیاط به ذکر تلبیت الخامسه. احتیاط ترک نشود با ذکر تلبیه خامسه، به تلبیه خامسه هم باید گفته بشه احتیاط. خب بررسی کنیم ببینیم آیا به چه مستندی فتوا به وجوب تلبیه خامسه یا احتیاط بر عدم ترک تلبیه خامسه گفته شده است. عرض میکنیم طایفه ای از روایات دلالت میکنه که تلبیات اربع است، صریحا میگه تلبیات اربع است. بی روایات توجه کنیم بعد ببینیم سایر روایات چی میگه. باب چهلوم از ابواب احرام، حدیث دوم صحیحه معاویه بن عمار، بعد از این که تلبیه های واجب و مستحب رو ذکر میکنه در عداده هم، چهار تا تلبیه رو میگه بعد لبیک ذا المعارج لبیک، لبیک داعیا الی دار السلام لبیک، لبیک اهل التلبیه لبیک، در ذیل حدیث می فرماید وعلم انه لابد من التلبیات الاربع التي كن في اول الكلام و هی الفریضه و هی التوحید. بدونید که اون تلبیات اربع اولی واجبه. پس مدلول این صحیحه این است که الفریضتو هی تلبیات الاربع، تلبیات چهارگانه فریضه است. در مقابل گفته شده است خب اینم یه شبهه است، بله اینم یه نکته است که نکنه ای از راوی باشه و علم، حالا اینم ممکنه اشاره کنیم بهش، حالا ظاهرش روایته ولو این احتمالم درش وجود داره. حالا در مقابل این روایت ما گفته شده است که برخی از روایات داریم که دلالت می کند که واجب تلبیات خمس است یا ست است، نه تلبیات اربع. مراجعه کنید، فقها روایاتی رو ذکر کردند از این طائفه که برخی از این روایات فقط اشاره به فعل النبی است و تلبیات مستحب هم ذکر شده. لذا قرینه نمیشه بر این که تلبیات خمس واجبه، ولی در بین این روایات یکی دو تا روایت داریم که ممکنه کسی ادعا کنه ظهورش قویست در وجوب تلبیه خامس. باب 36 از ابواب احرام، حدیث 6 عبدالله بن جعفر الحمیری، مقصود صاحب کتاب قرب الاسناد، سند را هم دقت کنید، عن محمد ابن عبد الحمید العطار عن عاصم ابن حمید قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام، روایت رو فعلا از کنم کتاب وسائل چاپ اعلمی و چاپ جامعه مدرسین میخونم تا بعد ببینیم روایت همین جوره یا نه، دو تا نسخه وسائل چاپ اعلمی چاپ جامعه مدرسین که حالا یدعا که ما دقیق ترین تحقیقات بکردیم بعد از مؤسسه آل البیت هم هست و ما همه دیگه مثلا ادعا اینه که ما آخرین تحقیق رو نسبت به کتاب انجام دادیم، روایت از اون میخونیم حالا تا ببینیم. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما انتهى الى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبها فلما انبعثت به لبى بالاربع. اگه چطوری روایت رو مخواهید دقیق بگیرید برید 5 تا تلبیه گفت پیغمبر، حالا میرسید، لبى بالاربع فقال لبیک اللهم لبیک، در نسخه وسائل چاپ عالمیه اللهم لبیک دیگه اینجا اضافه داره، یعنی اللهم لبیک دو بار تکرار میشه، در نسخه جامعه مدرسین اللهم لبیک بار دوم رو نداره، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمه والملك لك لا شريك لك لبيك ثم قال ها هنا يخسف بالاباخف ثم قال ان الناس زادوا بعد وهو احسن يا وهو حسن. خب حالا در دلالت روایت میرسیم که چطوری روایت دلالت میکنه 5 تا تلبیه یا 6 تا تلبیه واجب لبا بالاربع یعنی چی؟ اینا رو اشاره میکنیم. فعلا من حیث السند ما عبدالله بن جعفر حمیری صاحب قرب الاسناد به ساقت جای شبهه نیست، ایشون نقل کرده از محمد ابن عبدالحمید در وثاقت محمد ابن عبدالحمید بحث است هل انه ثقه ام لا، عبارت نجاشی رو ببینید، محمد ابن عبد الحمید ابن سالم العطار ابو جعفر روا عبد الحمید عن ابی الحسن موسی علیه السلام و کان صدقتن من اصحابنا الکوفیین لهو کتاب النوادر. شما بگید این عبارت چی میگه؟ محمد ابن عبد الحمید ابن سالم العطار ابو جعفر روا عبد الحمید عن ابی الحسن موسی و کان ثقه من اصحابنا الکوفیین له کتاب النوادر. اختلاف شده است که ضمیر کان ثقتن به کی برمیگرده؟ آیا این ضمیر به ابن برمیگرده یا به اب برمیگرده؟ در حقیقت جمله معترضه در این جمله چه مقداره؟ یک نظر این است که جمله معترضه این است روا عبدالحمید عن ابی الحسن موسی و کان ثقتا من اصحابنا الکوفیین، این کل جمله معترضه است. اگر چنین باشه کلام نجاشی دلالت میکنه که جناب عبدالحمید پدر محمد ابن عبدالحمید ثقه بوده است، اما خود محمد ابن عبدالحمید چطور؟ نجاشی ساکته. یک نظر، جمعی از محققی از جمله مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و برخی از اعلام تلامذشون قائل به همین نظرن. میگن و کان ثقه من اصحابنا الکوفیین، ضمیر بر میگرده به عبدالحمید. وجهشم وجود واو است در اینجا. اگر واو نمی بود، بود کان ثقه من اصحابنا، کان ثقه من اصحابنا خبر محمد بن عبدالحمید بود. محمد بن عبدالحمید کان ثقه من اصحابنا الکوفی، ولی واضحه این واو علامت این است که کان ثقه به روا عبدالحمید میخوره. جمله معترضه دو قطعه داره، روا عبدالحمید و کان ثقه من اصحابنا الکوفیی، خبر محمد ابن عبدالحمید له کتاب النوادر است. خب با این نگاه سب کنی توضیح بده مرخوشونه، با این نگاه نسبت به محمد ابن عبدالحمید یه قطعه روایت داره نجاشی، لهو کتاب النوادر و تمام، محمد بن عبدالحمید لهو کتاب النوادر. وقت جمله معترضه میگه عبدالحمید از ابوالحسن موسی نقل کرده، ثقه هم از اصحاب الکوفی. و این کلیش جمله معترضه آوردن در کلمات نجاشی هست، نگیدی خلاف معهوده که آقا اشاره کرد الان، نه، این کلیشه و این روش تو کلمات نجاشی هست. این یک نظر. نظر دوم که برخی از اعلام مکتب قوم قائلن میگوین و کانت ثقتن من اصحابن الکوفیین، ضمیر کان برمیگرده به محمد ابن عبدالحمید، قرینشم این است که ضمیر له کتاب و نوادرم مسلم به او برمیگرده. مثلا وحدت سیاق اختضا میکنه به هر کسی که ضمیر له کتاب و نوادر برگشت، ضمیر کانم به همو برگرده. لهو کتاب النوادر خبر برای محمد ابن عبدالحمیده، مسلم لهو به او برمیگرده، پس کان ثقتن هم به او برمیگرده. سوال فقط اینه با واو چکار میکنید؟ این واو بین مبتدا و خبر چه صیغه ایست؟ مبتدا زیدون و حاضرون خبر، این قلت زیدون حاضرون من اعتذر، تو ادب عربی بین مبتدا و خبر واو فاصله میشه یا نمیشه؟ برای چی چجوری با این واو چکار میکنید؟ واو حالیه و الحال وصف فضلت منتسب و مبهم و فی حال که فردن از ابو، اینجا جای واو حالیه نیست، نیست مسلمه، نیست. بله خب دقت کنید، به نظر ما این جمله نجاشی اگر نگوییم وصف برای عبدالحمید پدر است، حداقل مجمله. ما نمیتونیم قضاوت کنیم واقعا که ظهوری برای این کلام پیدا کنیم که وکان ثقتن من اصحابنا برگرده به محمد ابن عبدالحمید. لذا این جمله نجاشی فعلا به نظر ما مجمله و نمیتونیم از این جمله استفاده کنیم وثاقت محمد ابن عبدالحمید رو. خب شما او رو خبر بگیرید عیبی نداره، ولی کان ثقتن رو بالاخره بله این فایده ای نداره، یعنی الان فعلا در بحث ما خیلی نکته ایجاد نمی کنه. شما من اصحاب الکوفیین به خبر برای محمد ابن عبدالحمید بگیرید عیبی نداره، کان من اصحابنا میشه محمد ابن عبدالحمید، من اصحابنا الکوفیین له کتاب النوادر. یه فایده دیگه داره، بعدا میرسیم حالا بررسی میکنیم هنوز اول اینجا، یه فایده دیگه داره ولی برای وثاقت محمد ابن عبدالحمید به درد نمیخوره. او احتمال ابن ابی عمر کی گفته که نقل کرده از این آقا؟ کامل زیارات آقای خویی، اتفاقا آقای خویی از اول تعبیر به صحیحه میکنن و چشم بریزه در کامل زیارات، بعدن هم برگشتن از این نظریه. خب محمد
بن
عبدالحمید توصیف نشده، بلکه این بحث به پدرش، خب این توصیف مال پدرش گفتیم ما، ولی ثقتون ولی آقای خویی میگن محمد بن عبدالحمید ثقتون لوجودی فی اسناد کامل زیاره. حالا ما که از این جوای جادویی دیگه نداریم فورا بزنیم اینا رو بیاریم، ما مثلا سیف کتاب رو دور و برمون ریختیم تا این بحث امروز و فردا رو که مطرح کنیم سی چلت کتاب رو ریختیم از بینش یه حرفا رو داریم میزنیم، ولی این خوبه غفله میخوریم با حال شما. بله، ولی مهم تجزیه و تحلیل ها، یعنی مهم خوبه این محتوا هست. بله آقای بزنیم که ما سمعک بونه نه آوردیم چی میگم این هم تو علم رجال نیست سیف کتاب، این در روایات در خیلی بالاخره. بله بله خوبه، کتاب هم گرونه، مخصوصا بله آقایی که پای شهر قد میشینن شهرک قدس و اینا که مثلا پول ندارن من دارم قبول داریم. بله خیلی خوب، وجه دوم وقوعش در اسناد کامل و زیاره است که خود مرحوم آقای خویی هم از این وجه برگشتن، لذا آقای خویی که از روایت تعبیر به صحیحه می کنن دیگه نباید تعبیر به صحیحه بشه، این طبق نظر ایشون درست نیست. خب ابن ابی عمیرم درست مکتب قوم، بعضی از شاگردای آقای بروجردی، بعضی از اعلام موجود حفظه الله از رجالیون قوم میگن آقا لکفا ابن ابی عمیر به سند صحیح در تهذیب از ایشون روایت داره، اینو مورد مطالعه و دقت قرار بدید، روایتش تو تهذیب پیدا کنید، فردای درسی برسیم بررسیش کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله نه اتفاقا نجاشی به کتاب شیخ توجه داره و گاهی جملات معترضه نجاشی خیلی توش مطلبه. ببینید داره محمد ابن عبدالحمید رو ذکر میکنه، ولی یه شبهه ایست که آیا پدر او از امام کاظم روایت داره یا نه، نمیخوادم یه فصل مستقلی براش باز کنه، همینجا تو پرانتز وضعیت پدرش روشن میکنه. این عیب نداره، این خلاف بلاغت نیست. ببینید جملات معترضه برای چیه؟ شما میبینید یا الکلام یا جر کلامی که یک کتاب نوشتن، طرف داره بحث میکنه نسبت به آقای میگه ضمناً پدرش جز علمای فلانجا بوده، شاگرد فلانی هم بوده، پدرش میابود آخرش میابود ولی اینجور عبارت گفتن، چیه اینجور عبارت گفتن؟ خیلی نوشتنش میبینید یک جوری هست ولی اون جورش نوشتن نده. Oh, that's not a small job.